بسم الله الرحمن الرحیم. اسم جلسه‌مون رو بذاریم جلسه شهادت حضرت امام عسکری علیه السلام. اخیراً یه خطی رو پیدا کردم. اون خط عبارت از این است که ائمه ما هر کدوم در زمانشون وظیفه تبلیغشون رو در بهترین سطح انجام دادن. پیغمبر 23 سال دین آورد، اعتقادات آورد، احکام آورد، اخلاق آورد. در این 23 سال اگه حرفاشو خلاصه کنیم دو جمله بود، گفت مردم خدا را بپرستید، علی امیرالمؤمنین را اطاعت و پیروی کنید پس از من. شما تمام حرفای پیغمبر رو که خلاصه کنید میشه این دو جمله. چرا اینقدر اصرار کرد 23 سال روی توحید و امیرالمؤمنین؟ قصد اصلی پیامبران از بعثت توحید بود و خداشناسی مردم، اما مردم بعد از وفات و شهادت پیامبران مشرک شدن. کسانی که متکفل توحید مردم و تربیت مردم بودن جانشینان پیامبران بودن، اما همه پیامبران غیر از پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دوره پیغمبریشون محدود بود و در زمین هم برای اقوام محدودی پیغمبر بودن. تنها پیغمبری که نه در زمین محدود بود نه در زمان، پیغمبر ما بود. جمله ها رو با دقت میگم. تنها پیغمبری که نه در زمین محدود بود نه در زمان، یعنی همه کره زمین و همه زمان ها تا قیام قیامت پیغمبر دینش ساری و جاری بود. لذا دغدغه پیغمبر برای جانشینی و بعد از خودش بیشتر از پیغمبران دیگه بود. خب حضرت عیسی میدونست که 6 قرن بعد پیغمبر دیگری آخرالزمان میاد. حضرت موسی میدونست که 15 قرن بعد عیسی میاد و گفته بود. ابراهیم خلیل میدونست که 7 قرن بعد موسی میاد. پیغمبر میدونست که دیگر پیغمبری نخواهد بود. لذا استرس پیغمبر و اصرار پیغمبر برای معرفی جانشینانش بیشتر بود، قصه‌اش بیشتر بود. شما ماها خودمون اگه بخوام 1 هفته مسافرت بریم یه جور وصیت میکنیم، 1 ماه بریم یه جور دیگه وصیت میکنیم، 1 سال بخوام بریم یه وصیت دیگه میکنیم، اگر برای همیشه میخوام بریم یه وصیت دیگه میکنیم. اون وقت اونی که یه دونه اتاق داره یه جور وصیت میکنه، اونی که 10 تا اتاق داره یه وصیت دیگه میکنه، اون که 100 تا اتاق داره وصیتش فرق میکنه. پیغمبر برای همیشه میخواد بره، دینش هم برای همیشه هست. خیلی نگرانی داشت، لذا از اولی که از غار حرا اومد پایین گفت خدا و علی، خدا را عبادت کنید، از علی پیروی کنید در توحید. منافقان از مکه کارشون رو شروع کردن. تئوریسین های سنی سعی میکنن بگن منافقان از مدینه شروع کردن. ائمه نشون دادن که منافقان از مکه شروع کردن به توطئه. توطئهشون چی بود؟ نمیخواستن علی باشه و اولاد علی. صریحاً هم گفتن ما نمیگذاریم خلافت و نبوت توی خانواده باشه. نبوت تو یه خانواده، خلافت و جانشینی یه خانواده دیگه. لذا اسم امامت و ولایت و وصایت رو حذف کردن، فقط چی گفتن؟ خلافت گفتن. خلافت یعنی فقط جانشینی و حکومت. خیلی کارا کردن آقایون، خیلی کارا کردن. پیغمبر از اول میگفت من 2 یادگار در میان شما باقی میگذارم. اون 2 یادگار چیه؟ کتاب الله و عترتی اهل بیتی. کتاب الله و عترتی. اینو شما بچه ها یاد بگیرید، به همه بگید یادگار پیغمبر ترکیبیه، بسیط نیست، یعنی کتاب است به اضافه اهل بیت. گفت چه جمله گفت پیغمبر؟ گفت لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این دوتا جانشین من هرگز اصلا جدا نمیشن تا در حوض کوثر در قیامت بر من وارد بشن. خب اینا اومدن تمام همشون رو گذاشتن دوتا رو اصلا جدا کنن. فامیل من چی بود؟ 4 روز فامیلمو اضافه کردم. حسینیه، سید حسین حسینی خطاب قدیر و فدک. 4 روز فدک رو شروع کردم زیر سایه امام زمان و انشاءالله برای بزرگترین و منحصر به فرد بانوی جهان حضرت زهرا سلام الله علیها 4 روز شروع کردم. الان 9 سال 4 روز کار خطابه میکنیم با دوستان، 4 روز کار خطبه فدک رو شروع کردیم. از اولین روز سال 10 ترجمه کردم، لغت معنا کردم، طرحاشو دادم، رفت برای چاپ. و از حالام اعلام میکنم کسانی که خطبه فدک را هم حفظ کنن کمک هزینه کربلا میگیرن. اگه دوتاییشو با هم حفظ کردن کل هزینه زمینی کربلا رو ما تقدیم میکنیم انشاءالله. آقای حسینی خطابه قدیر بزرگترین تئوریسین اهل تسنن کیست؟ همان است که در زیارت عاشورا اسمشو میبریم، اللهم الان اول ظالم. این اول ظالم اولین روشنفکر جهان اسلام، مدعی روشنفکری عمر ابن خطاب بود. و امروز هر اتفاقی در جهان اسلام میفته پایش رو عمر گذاشته. بعضی از دانشمندان میگن اللهم لعن اول ظالم، اول ظالم ابوبکر بوده که خلافت رو قبول کرده، ولی خیلی هم میگن ابوبکر رو عمر ساخته. و من از مدارک اهل سنت نشون میدم که ابوبکر بارها گفت عمر اگر تو نبودی من هلاک شده بودم، تو منو دستم میگیریم و مایه آرامش من هستی. ابوبکر خیلی هم پیرتر بود، هم اخلاقش نرمتر بود، زود تحت تأثیر قرار میگرفت. همونجا به حضرت زهرا سلام الله علیها چند دفعه حضرت رفتن اومدن و نامه نوشت امیرالمومنین، سند فدک رو داد به حضرت زهرا. عمر آمد. تئوریسین اهل تسنن یه تئوری ریخت، تئوریش این بود ما باید یه کاری کنیم کتاب خدا بماند، چون اگه بگن کتاب خدا بره یعنی غیر مسلمونن. اسلاممونو ثابت کنیم، بگیم کتاب خدا بماند اما کل حدیث بره کنار. موفق شد. چند سال؟ 90 سال. 90 سال نوشتن گفتن نشر حدیث ممنوع شد. از کی؟ از رحلت پیغمبر تا زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز 99 هجری. 90 سال ممنوع شد. ممنوع شد چی شد؟ پیغمبر هر لحظه، بچه ها پازل بازی میکنن، پازل میچینن، پیغمبر پازل چید از کمالات امیرالمومنین و حضرت زهرا و کمالات امام حسن و امام حسین تا اجزاء حکومت امام عصر ارواحنا فداه رو گفت. حدیث ممنوع شد. خیلی از من پرسیدن که تو که هی میگی خطبه قدیر خطبه قدیر خطبه قدیر خطبه قدیر کجا بود؟ میگم تو کتابا. پس چرا مردم نمیدونستن؟ نتیجه فعالیت های تئوریسین اول اسلام که نذاش حدیث پخش بشه. امروزم که روز 18 ژانویه 2300 میلادی است، در تمام سایت‌های اینترنتی حتی موافقین به حسب ظاهر حدیث رو میکوبن. حدیث نه فقط از قرآن اثبات کن. این دنبال تئوری عمره که گفت حسبنا کتاب الله. یه چیزی رو اخیراً به ذهنم افتاده، ابتکار خودمه، خدا به ذهن خودم رسونده. عمر گفت حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا، حدیث نه. گفت حدیث ضعیف داره صحیح داره اختلاف میشه، حدیث رو بریزین دور. احادیث رو جمع کرد سوزون جلوی خود محدثین. از عمریا میپرسیم این حسبنا کتاب الله خودش چیه؟ حدیثه؟ قرآنه؟ برای چی حسبنا کتاب الله؟ از کجا اومدی؟ تو که میگی حدیث نه، اینم که حدیث هم که نیست، گفته خودته. یعنی عمر گفته حدیث پیغمبر نه، گفته من آری. و تازه حسبنا کتاب الله کجاست؟ اینایی که روشن فکرایی که امروز میگن حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک برای ما استدلال کن برای فلان اعتقاد از قرآن حدیث نیار. برای چی؟ حدیث ضعیف و صحیح داره. کی گفته این؟ عمر گفته از بنا کتاب الله. این از بنا کتاب الله حدیثه؟ اگر حدیثی که حدیث گفته، اگر حرف خودشی که بدتر از حدیثه. ببینید چیکار کردن بچه های امروز ما نمیفهمند. اومدن چیکار کردن؟ حدیث رو حذف کردن، حدیث رو 90 سال حذف کردن. حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، مگه امیرالمومنین زنده نبوده؟ امام حسن نبوده، امام حسین بود. چرا؟ امیرالمومنین بود، انقدر محصور کردن اینا رو که رفت کشاورزی کرد. وقتی پیغمبر سرشو گذاشت زمین، 4 تا سیم خاردار دور اهل بیت کشیدن. اینو بشنو. رضا بود اسمت؟ 4 حصار دور اهل بیت کشیدن. این 4 حصار رو یاد بگیرید همه. حصار اول حصار سیاسی اجتماعی. به جای امیرالمومنین که باید حکومت کنه، ابوبکر رو گذاشتن. حصار دوم حصار اقتصادی. فقط فدک نبود. اینی که دارم میگم بحث دارم، شروع کردم بحثشو، فایلشو باز کردم، تا هر جلسه یه مقدارشو میگم. به از امیرالمومنین پرسیدم پیغمبر چی داشت؟ اسپرد دارایی پیغمبر که تمامش هدیه بود. انصار در مدینه وقتی پیغمبر اومد بهش خونه زمین هدیه کردن. یه یهودی بود مسلمون شد به نام مخیریق. مخیریق خیلی دارایی داشت. وقتی مسلمون شد خیلی فوق‌العاده بود. یهودی بود، تو کتابای تورات تحریف نشده پیغمبر رو خونده بود، اومده بود مسلمون شده بود. یه جنگ پیش اومد، به پیغمبر گفت یا رسول الله میخوام برم جنگ، بچه‌م نداشت. وقتی که میخواست بره جنگ شمشیر و سپر رو برداشت، جلوی همه ثبت شده در کتابای اهل تسنن، گفت تمام اموال و دارایی من مال شخص پیغمبر. نوشتن پیغمبر حوائط سبعه بهش رسید از مخیریق. حائط یعنی باغهای دیواردار بسیار ارزشمند. تمام اینا رو داد به پیغمبر. حوائط سبعه، خیبر، فدک، خمس، انفال، فیع صفایا، اینا اسم دارایی های پیغمبره. تمام اینا رو عمر طراحی کرد از دست اهل بیت در آورد. مذاکره گفتگوی عمر با امیرالمؤمنین هست تو کتابای اهل تسنن که گفت ما ترک رسول خدا چی؟ امیرالمؤمنین فرمود ما رو وارثشه، ما هستیم، دخترشه. گفت نه خیر، به شما نمیدیم جز به اندازه بخور نمیرتون، بقیه رو صرف مصلحت مسلمین میکنیم. حدیث جعل کرد ابوبکر در همون جا، گفت پیغمبران ارث نمیبرن. حضرت زهرا آیات ارث خوند، ام سلمه آیات ارث خوند، امیرالمؤمنین اومد آیات ارث خوند، قبول نکرد. چیکار کردن؟ در اثر حصر دوم چی بود؟ حصر اقتصادی بود. دست اهل بیت خالی کردن که امیرالمؤمنین مجبور شد بره کشاورزی کنه برای یه لقمه نون در آوردن خودش، نه فقط برای استحباب کشاورزی، اینو بدونید، برای اینکه بتونه خانواده‌اش اداره کنه. حصر سوم حصر علمی بود. حصر علمی چی بود؟ نشر حدیث، گفتار حدیث، کتابت حدیث ممنوع شد. بچه های جوان، میدونید اولین حدیث نویس تاریخ اسلام کیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. پیغمبر هر چی میگفت مینوشت. پیغمبر میرفت مسافرت یه هفته، برمیگشت یا رسول الله این یه هفته چه آیاتی نازل شده؟ این آیات چی میفرماد درباره این آیات؟ ذیل آیات روایات. قرآنی که الان دست امام عصر ارواحنا فداهه که از امیرالمؤمنین رسیده، دو تا خصوصیت داره. یه خصوصیت اینش که به ترتیب نزول نوشته شده، یعنی در قرآن امیرالمؤمنین که دست امام زمانه، اولین سوره اقرا بسم ربک الذی خلق میره جلو. قبل از این سوره فاتحه است که دو بار نازل شده سوره فاتحه. یکی روز اول که پیغمبر دوشنبه وقتی پیغمبر شده سوره فاتحه نازل شده و نماز خونده، یه بار هم در مدینه نازل شده که نماز تشریع شده به ترتیب نزول. دو، در ذیل تمام آیات، تعویل آیات، بطن آیات، شأن نزول آیات، احادیث مربوط به آیات، اسم منافقان، اسم کفار، اسم افراد در قرآن امیرالمؤمنین اومده. بی خود نبود. روز هفتم یا هشتم امیرالمؤمنین علیه السلام اومد گفت قرآن آوردم. گفتن احتیاج به قرآن تو نیست، ما قرآن رو فرستادیم اختلاف میشه، به قرآن تو نیازی نداریم. پس حصر سوم حصر چی بود؟ حصر علمی. تمام دانش قرآن پیش اهل بیته. در خطابه قدیر پیغمبر فرمود و هر چی من درباره علم و دانش دارم به علی واگذار کردم. والله لن یفسر زواجره الا هذا الذي اخذ بيده و مسعده الی و معلمكم ان من كنت مولا فهذا علی مولا. تمام بواطن قرآن را علی میداند، تمام باطن قرآن را علی میدونه، تمام علوم و ما علمته الا علمته علیا، هر چی بلدم به علی یاد دادم. من اینجوری میگم برای جوونا، میگم که امیرالمومنین علیه السلام علمشون کپی علم پیغمبر اکرمه. علم امیرالمومنین کپی علم پیغمبره. سوره یاسین رو نوان حفظین، یکی از آیات یاسینه و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. تو خطبه قدیر پیغمبر میفرماد این امام مبین علی است و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. اینا حصر علمی کردن. یعنی چیکار کردن؟ حصر علمیشون این بوده که نقل حدیث، روایت حدیث، کتابت حدیث را این تئوری عمر بود. کی شروع کرد؟ حاج آقای حسینی خطبه قدیر و فدک از قبل از وفات پیغمبر شروع کرد، اما تابلو رسمی شد تو احتضار پیغمبر. وقتی پیغمبر گفت قلم و دوات بیارید، گفت نیارید، هزیون میگه، تب داره. بعضی از جوان از من میپرسن که خب امیرالمومنین که اینجا بود، میرفت میآورد مینوشت. اگر امیرالمومنین میآورد مینوشت که امیرالمومنین جانشین منه، میگفتن که این جانشینی در هذیان و تب نوشته شده، بقیه احادیث هم میگفتن مال مناسب تبه، لذا ننوشت. 70 روز بیشتر از قدیر نگذشته بود. حصر علمی. چهارمین حصر، حصر عاطفی. وقتی کسی پدرش میمیره، هر چقدر مردم بیمهر باشن، میان به تسلیت میگن. تمام صحابه یادشون بود که 6 ماه پیغمبر بعد از نزول آیه تطهیر انما یرید الله لیذهبنکم الرجس، می اومدن دستشون به دو طرف در خانه فاطمه و علی میذاشتن، السلام علیکم یا اهل البیت میگفتن. 6 ماه نوشتن، تا 8 ماه. فاطمه یه احترام خاصی داشت. این جمله فاطمه بزعتون یا بزعتون منی الان کتابهای اهل تسنن اینجا هست، هر کی خواست نشونش میده. تو کتابهای اهل تسنن فاطمه بزعتون منی مکرر آمده. امیرالمومنین از بزعت و منی استفاده کرد برای ابوبکر، گفت از فاطمه شاهد میخوای برای فدک؟ فاطمه معصومه. آیه ای که خوند آیه تطهیر بود، روایتی که خوند فاطمه تو بزعت و منی. امیرالمومنین گفت پیغمبر گفته فاطمه پاره تن منه، کسی که پاره تن پیغمبر باشه معصومه. مخصوصا جمله بعدی، من آزاها فقط آزانی و من سرها فقط سرن. خوشحالی من خوشحالی او، خوشحالی من خوشحالی من، خوشحالی خداست. یعنی چی؟ یعنی فاطمه اسمت کبرا داره. شاهد میخوای از فاطمه؟ همچین فاطمه رو حصر انحصار، حصر علمی کردم. حصر عاطفی. اولین ضربه رو به فاطمه زدن روز 3 یا 4. بعد امیرالمومنین رو با سر برهنه و با ریسمان بردن برای بیعت. بعد با امیرالمومنین چه کردم؟ تا امام عسکری. امام عسکری که فردا شب شهادتشونه، سمشو پای ریزیشو عمر کرده و ابوبکر و تئوریسین های تسنن. لذا ائمه فرمودن ما منا الا مسمومون او شهید، شهیدون و مختوم. روایت داره و روایتش هم معتبره. خیلی خوب، 4 تا حس کردم: علمی، عاطفی، سیاسی، اقتصادی. دست اهل بیتو بست. اما اهل بیت در تمام مراحل تلاش و فعالیت خودشونو کردن، اما در فشار. وقتی حدیث نقل نشد یه کار دیگه کردن. یه صلوات قد بفرمایید. یه کار دیگه هم کردن، نه که باب حدیث بسته شد، اونا شروع کردن حدیث نقل کردن از پیغمبر در فضائل دو خلیفه. تا طوری شده بود که معاویه از شام نامه نوشت برای استاندارانش بعد از عثمان، نامه نوشت برای استانداران و فرماندارانش تو مدینه، تو کوفه، جاهای دیگه. حدیث برای صحابه زیاد نقل شد، دیگه نقل نکنن، حدیث در مذمت امیرالمومنین نقل کنن. پول میدادن، جایزه میدادن و نقل کردن. امام حسین علیه السلام به احترام برادرش امام حسن که وظیفش مصالحه با معاویه بود، در 10 سال حکومت معاویه بعد از شهادت امام حسن از سال 50 تا 60 رعایت کرد. وقتی نوبت به یزید رسید گفت بیعت نمی کنم. امام حسین نگفت حکومت می کنم، گفت بیعت نمی کنم. گفتن نمیتونی اینجا بمونی، گفت میرم. لذا حرکت کرد، رفت مکه. 4 ماه خورده در مکه موند. توطئه ها را فهمید، دید در مکه میخوان خونریزی کنن، مکه را احترامش از بین ببرن تا قیام قیامت. حرکت کرد، بزرگان اومدن گفتن چرا از مکه حرکت میکنه، محل امنه. گفت میخوان خون من اینجا بریزن، احترام مکه از بین، میرم بیرون، بیرون بکشن. در تمام سفر امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه، در خود مکه، از مکه به کوفه، از کوفه به کربلا، گفت من کشته میشم. اتمام حجت کرد و گفت که من کشته میشم. چرا؟ الان معلوم میشه که در نتیجه کشتن امام حسین علیه السلام یه اتفاق افتاده. اتفاق اینه که امروز که نشستیم اینجا در روز 6 ربیع الاول 1434 داریم میگیم، در کتابهای سنی هم نوشته است که امام حسین علیه السلام وقتی قیام کرد وضع عوض شد. کشته شد، وضع عوض شد. چی وضع عوض شد؟ این 4 حصار معلوم شد. اومدن در بازار شام نون و خرما دادن به بچه ها. ما روزخونه اینا رو میگیم، شما میشنوید اما عمق داره. نون و خرما دادن به بچه های امام حسین. سرپرست قافله حضرت زینب کبرا زیر سایه امام سجاد. یه چیزی به شما بگم، یه مداح شعر خون چند روز پیش تو یکی از مجالس ما، گفتم از گرسنگی نگو، اهل بیت کوچک میشن، اما گرسنه بودن، هم غذا نمیدادن هم آب نمیدادن، ولی اهل بیت خود ائمه بعد به ما گفتن فقط آتشو بگیم برای اینکه کوچک میشن. بچه‌ها گرسنه بودن، بهشون نون خرما دادن. حضرت زینب نون خرما رو میگه پرت میکرد. ان الصدقات علینا حرام، ان الصدقات علینا حرام رو شنیدن اهل شام. مگه شما کی هستید که صدقه بر... مگه اسیر نیستید؟ چرا اسیریم؟ پس چرا صدقه برای شما حرامه؟ ما اهل بیت پیغمبریم. اهل بیت پیغمبری؟ ولوله افتاد تو جمعیت، تا امروز هم این ولوله ادامه داره. خیلی اونا سعی کردن این ولوله رو خاموش کنن، خیلی سعی کردن. کشته شدن امام حسین باعث شد حصر علمی شکست، حصر سیاسی تا حدودی شکست، حصر اقتصادی بالا پایین شد. لذا از زمان عمر ابن عبدالعزیز به بعد تا زمان امام رضا علیه السلام، حتی تا زمان امام عسکری علیه السلام، چند بار فدک رو به فرزندان حضرت فاطمه پس دادن و پس گرفتن، تو تاریخ سنی ها نوشته. پس حصر شکست. ما اینجوری گفتیم، عنوان سخنرانی عاشورامون این بود: قیام امام حسین علیه السلام و کشته شدنش قدس عمر و ابوبکر را شکست، اما حکومت امیرالمؤمنین نتونست این کارو بکنه. حکومت امیرالمؤمنین چرا؟ برای اینکه امیرالمؤمنین اول ماه رمضان تو حکومتشون اومدن گفتن که آقا بفرمایید جلو اقتدا کنیم. گفت چی؟ گفتن نماز تراویح. گفت نماز تراویح مستحبه، نماز جماعت مستحب، بدعت در دینه. از تو سربازها و سردارای امیرالمؤمنین گفتن وا سنت عمر، سنت عمر رو تعطیل کردی. اومدن با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کنن، گفتن بیعت میکنیم علی کتاب الله، گفت قبوله، و سنت رسول، گفت قبوله. گفتن و سیرت شیخین، به روش شیخین یعنی عمر ابوبکر، گفت قبول نیست، من کتاب خدا و سنت رسول خیلی مهمه. یعنی امیرالمؤمنین در 4 سال حکومت خودش نتونست، قدرت نداشت که قدس عمر و ابوبکر را بشکنه. این قدس و فقط شهادت امام حسین علیه السلام شکست. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم سال 61 قدس شکست 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 پیش رفت. نتیجهش کی ظاهر شد؟ نتیجهش در زمان آخرهای دوران امامت امام سجاد و وسطهای امامت امام باقر و تمام زمان امامت امام صادق روشن شد. چی شد؟ اینا فرصت پیدا کردن حدیث نقل کنن، حدیث بگن. لذا الان شما هر کتابی رو که باز میکنید از 100 تا حدیث 80 تاش مربوط به امام باقر و امام صادق علیه السلامه. این مال اینه که بلافاصله بعد از شهادت امام حسین علیه السلام امام سجاد خیلی کار کرد. مجلس نداشت، مجلس درس نداشت، منبر نمیرفت به اون صورت تو مدینه، اما زندگی میکرد، مردم میمدن دیدنش، کتابا نوشتن. یکی از بکائین امام سجاد علیه السلام بوده. گفتن تاریخ چند تا بکا داره، یعنی خیلی گریه کردن. یکیش حضرت یعقوب در فراق یوسف، یکیش حضرت آدم در فراق بهشتی که تو اونجا بوده، یکیش حضرت سجاد در فراق و در مصیبت پدرش امام حسین علیه السلام. این گریه کردن و عزاداری حضرت سجاد علیه السلام مکتب امام حسین رو زنده نگه داشت. یه پرانتز باز کنم برای جوانتران میگم و برای دخترای جوان که بالا هستن. این که الان یه عده‌ای به نام مسلمان با زنجیر زدن و سینه زدن و گریه کردن و لطم زدن و فریاد زدن و عزاداری کردن و قیمه پلو دادن، انواع و اقسام شیطنت میکنن، اینا دنبال همون کار عمر ابن خطاب هستن و تمام ائمه ما بی استثناء به عزاداری تشویق کردن. نه تشویق کردن، گفتن منبکا او ابکا او تباکا. کسی که یک قطره اشک درباره امام حسین بریزه چقدر ثواب داره، به خاطر اینکه مجالس عذاب بمونه. مجالس عذاب باعث شد که عزاداری امام حسین و قیام امام حسین گفته بشه. قیام امام حسین که گفته بشه، قدس شیخین شکست، چون بنای کشتن امام حسین رو ابوبکر و عمر و عثمان ریختن و اون برنامه ریخت در سقیفه. بعد ائمه تونستن بعد از شکستن اون قدس حدیث نقل کنن. امام صادق به اوج رسید. امام موسی بن جعفر علیه السلام یه مقدار زندانی بود، بقیه عمرشو احادیث فوق‌العاده. کتاب کافی رو باز کنید، احادیث اعتقادی فوق‌العاده از امام موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت رضا علیه السلام یک کمی اون 3 سالی که اومدن، 4 سالی که اومدن در مرو، فضا براشون باز شد، برای اینکه مأمون خودش رو اینجوری نشون داد که به مناظرات و بحث علمی خیلی علاقه داره. مخالفان را، مخالفان سنی و ادیان و نمیدونم زرتشتی ها و دهری ها و ماتریالیست ها را دعوت میکرد با امام رضا بحث کنن. خیلی دلش نمیخواست امام رضا غالب بشه. وقتی غالب نشه میخواست که ببین شما نمیتونید، به شیعیان بگه این امامتونه، ولی چون همیشه غالب میشد به دشمنا میگفت ببین ما اینیم، مکتب ما اینه. امام رضا علیه السلام بزرگترین مجالس آرگیومنت و دیالوگ رو با مخالفان در مرو تشکیل داد. تمام احتجاجات هست، بزرگترین احتجاجات و استدلالات و مناظره و بحث و گفتگو رو با مخالفان کی داره؟ امام رضا علیه السلام داره. بعد از امام رضا علیه السلام امام جواد یه فضایی براشون باز شد در مدینه، ولی نه مثل امام رضا. امام دهم و امام یازدهم یه مشکل داشتن. یه مشکلشون بود که در پادگان حفاظت می شدن. مشکل دیگه داشتن که زمانشون به زمان غیبت صغرا و غیبت امام زمان نزدیک بود. مرتب اینا رو کنترل می کردن، تو پادگان نگه می داشتن که از اینها اولادی که شنیده بودن پیغمبر نقل شده بود که مهدی میاد تاج و تخت اینا رو به هم می ریزه به وجود نیاد. لذا اینا رو در پادگان نگه می داشتن. این امام عسکری علیه السلام که فردا شب شب شهادتشونه بسیار محدود بودن. لذا مثلا میگم آقای عطاردی قوچانی، خدا به حق امام زمان، این پیرمرد 87-88 ساله رو زنده بدارد، اومده از امیرالمومنین تا امام عسکری مسند نوشته. مسند یعنی چی؟ یعنی روایت هایی که با سلسله سند معتمد درباره اون امام یا با سلسله سند معتبر از اون امام نقل شده. چند جلد نوشته آقای حسینی خطبه قدیر و فدک، خدا خیرش بده، غیر از پیغمبر و امام زمان همه رو نوشته 12 معصوم. مسند امیرالمومنین 27 جلد، مسند امام صادق علیه السلام 22 جلد، مسند امام حسین علیه السلام 5 جلد، امام حسن علیه السلام یه جلد 1000 صفحه‌ای، امام باقر علیه السلام 5 جلد، امام رضا علیه السلام 2 جلد حدود 1300-1400 صفحه. این راجع به امام عسکری علیه السلام یک جلد قوغا کرده درباره امام عسکری، از امام عسکری چیزایی که بوده در اینجا نقل کرده. یه صلوات خط بفرمایید. امام عسکری علیه السلام در پادگان تحت الحفاظه بودند، لذا کم میتونستن با شیعیان تماس بگیرن. شیعیان خالص برای دیدن امام حسن عسکری علیه السلام یه طبق میذاشتن رو سرشون، خیار، آی خیار سبز دارن، میرفتن تو کوچه ها قدم میزدن میومدن جلوی منزلی که امام عسکری علیه السلام بوده، به عنوان خیار فروش میرفتن خدمت حضرت مسائلشون رو میپرسیدن، به عنوان فقیر و گدا خودشونو به قیافه گداها در می آوردن، به عنوانی که به ما کمک کنه می رفتن پیش امام حسن عسکری. این روایات هست. خیلی از روایاتی که از امام حسن عسکری علیه السلامه به صورت نامه است. نامه می نوشتن یواشی که می داد به همین خیار فروش که بده به شیعیان. یه نامه امام عسکری علیه السلام رو که ایشون اینجا نقل کرده، من چند جمله شو تیمونم و تبرکن خدمتتون تقدیم می کنم. این زن چقدر با سعادت بوده که به یاد او مجلس امام حسن عسکری علیه السلام برگزار شده و من حدیث میخوام بخونم، یه صلوات به روح امام حسن عسکری علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اوصیکم به تقوی الله. شما شیعیان را توصیه میکنم به تقوی. والورع فی دینکم. تقوا وقتی با ورع میاد معناش فرق میکنه. تقوا یعنی خط قرمزهای حلال حرام، ورع یعنی یه خود اونورتر مراعات کنی. دختران من، اوصیکم به تقوا الله. دو چیزو میخوان از ما بگیرن، چادر رو گرفته را از زنانمون و محبت و ولایت امیر المومنین رو از زنان و مردانمون، و گرفتن و موفق شدن. به دخترهای خوب ما یاد دادن که برن تو دانشگاه یاد بگیرن، میان میگن آقای حسینی خطاب قدیر و فدک کجای قرآن چادر اومده؟ بیا من نشونت بدم. جلابی بهنه یعنی لباس سراسری. جلباب اینم شما یاد بگیرین. جلباب یعنی لباس سراسری، یعنی چادر در قرآن کریم. اسوه ما حضرت زهرا و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و حضرت نجس خاتون اینا هستن. تمام اینا لباسهای سراسری داشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها برای خوندن خطبه فدک با اینکه لباس سراسری پوشید، انقدر بلند بود که به خاطر مصیبت زدگی به پاش میپیچید و غیر از مقنعه لا سب خمارها و اشتملت به جلبابها، یعنی هم روسری بست، لاست یعنی بست، و هم لباس سراسری پوشید که به پاش از مصیبت زدگی گیر میکرد. اینا هست. اما تمام توطئه دشمنان اینه که این چادر از سر شما دختران خوب من، ارزشمند من، من اینجوری هستم، همه تونم میدونید، همه جور آدم میان احترامم میذارم. همین الان یه سری کارهای خطابه من رو دخترانی انجام میدن که چادر درست حسابی ندارن، اما همین دخترها اگر چادر سر کنن، اگر روشونو بگیرن، اگر سنگین تر حرکت کنن، اگر زیورشون رو به کسی نشون ندن، اگر مردی اونها رو نبینه و مردان کمتر اونها رو ببینن، فضائلشون میره به عالم صد. اوصیکم به تقوی الله. تقوی الله یعنی مقدار واجب، والورع یعنی بیشتر از واجب، یه خود مرز اونورتر. شما به خاطر این که ماشینتون بهتون نزنن، اینجا که پارک میکنین یه 2 متر جا دورش میذارین، اون 2 متر جا ورعه. ورع یعنی یه کاری کنیم که از شبهات هم دور بشیم. اوصیکم به تقوی الله والورع فی دینکم والاجتهاد لله. اجتهاد یعنی کوشش در راه خدا. کوشش یعنی چی؟ اگر روزی رو به خاطر خدا دنبالش میری، الاجتهاد لله. اگر دستگیری از یتاما رو به خاطر خدا میری، الاجتهاد لله. اگر دانشگاه دکتری میخونی به خاطر خدا، الاجتهاد لله. ولی محور فونداسیون اجتهاد لله کار دینی است. دست یه نفر رو بگیری، یه نفر شبهش رو برطرف کن. به همه تون عرض میکنم، هشدارتون میدم، هممون مقصریم. بمباران بچه‌مون یه ویروس پیدا کنه به ده تا دکتر نشون میدیم، اما بچه‌هامون روحشون، ذاتشون، بچه‌هامون باطنشون، دینشون، اعتقاداتشون. از پارسال این موقع تا حالا، یه سال چند روزه؟ 365 روز. قسم میخورم به آیات قرآن، حداقل دو روز یک بار، یعنی یک سوم 360 روز میشه 120 روز، 120 گروه در این یک سال اخیر اومدم. من همینجا نشستم، اینا اینجا نشستن، دختر، پسر، بزرگ، کوچیک. آقا بله، ما دینمونو گذاشتیم کنار، به این نتیجه رسیدیم که دینمون باطله. حداقل 120 گروه، یعنی دو روز یه دفعه. اون وقت شما نگاه کنین، کسی که دینشو کنار بذاره خونه آخوند روزه خون که نمیاد. اینا که میان یعنی اینقدر زیاده که اینقدرش به منزل ما رسیده. چرا پسرم، چرا دخترم، ما به اینجا رسیدیم؟ ما کوروش داریم، ما داریوش داریم، حضرت عیسی بهتره، دین عیسی بهتره، این اعتقادات خرابه، ما با عقلمون کار میکنیم، قرآن هم قبول نداریم، اینا همه تناقض داره. چرا اینجوریه؟ برای اینکه من و شما کار نکردیم. من 100 تا چوب میخورم، تو 20 تا چوب میخوری. هممون مسئولیم آقایان و بانوان. بیایید در این پایان روز جمعه که امروز هم گذشت، امام زمان نیامد، این روز جمعه ای بود که ما متوقع بودیم ظهور امام عصر علیه السلام رو، امروز هم نیامد، در یک شب بونده به شب شهادت امام عسکری به عنوان تسلیت این شهادت به امام زمان، بیا این تعهد کنیم، یه قدم برداریم. من پیرمردم، ازم کاری نمیاد، قبول ندارم، برای اینکه پیرمردای زرتشتی ها رو دیدم چقدر کار میکنن. من دختر تو خونه هستم، کاری نمیتونم بکنم. دخترای باهایی رو دیدم چقدر کار میکنن. من محصلم، دانشجو هستم، دارم تزم مینویسم، دیدم اونا چی کار میکنن. در تمام لابلای زندگیشون تبلیغ رو دارن. آقایان و بانوان، شما میگید که این دختر ما که از دنیا رفته 4 سال سرطان داشته، خیلی زجر کشته، راست میگی، اما تمام زجرش به اندازه یه زجر حضرت زهرا نبود. و ما زجر حضرت زهرا و حضرت زینب و بقیه آل بیت رو باید با کار دینی جبران کنیم. السلام علیک یا بقیت الله. ای امام زمان، 5 ساله بر پدرت نماز خوندی، اما نماز خوندی، اما فرزندان 3 ساله و 5 ساله امام حسین رو عوض تسلیت و تسکین خیمه هاشون رو آتش زدن، تازیانه زدن، وقتی اینا اومدن خداشون انداختن روی جنازه های کشتگان، اینا رو با تازیانه ها بلند کردن که حضرت زینب رو کرد به طرف مدینه، گفت یا رسول الله، یا جدا، صلا علیک ملائکت السما، هازا حسینون مرملون به دما، مقطع الاعضا، مسلوب الامامت برده. برای این که بتونیم این مظلومیت رو آقایان و خانم ها جبران کنیم، باید در دربار امام عصر علیه السلام کار کنیم. یه صلوات خطر